این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران میگوید در روزهای آینده خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای‌اش اعلام میکند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز به زندان اوین فراخوانده شد. و نیروهای ناتو یک زندان مخفی طالبان در افغانستان را بمباران کردند. ساعت 12:30 لحظات آغازین بامداد روز پنج شنبه رو با هم شروع کردیم و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. پنج شنبه 28 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت 2010 در ایران، اما همچنان در پراگ ما روز چهارشنبه رو داریم سپری میکنیم. همکارم هانا کاویانی در کنار من نشسته تا مروری داشته باشه بر آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. پس از اون من با شما خواهم بود با مروری بر عناوین مهمی که امشب در مجله نیمه شب براتون در نظر گرفتیم و تا دقایق آینده خواهید شنید. هانا.
با سلام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارد که در روزهای آینده اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی گفته است اگر این خبرها محقق شود، تمام فشارهای بدخواهان به سخره گرفته می شود. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز روز چهارشنبه به زندان اوین فراخوانده شد. محمد نوریزاد در هفته جاری نامه دیگری خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که در آن وی را به اصلاح خطاهایش فراخواند و به عنوان نخستین گام در اصلاح امور خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شد. وی در این نامه تصریح کرده بود که به عاقبت تلخ نوشتن این نامه واقف است. روز چهارشنبه نیروهای ناتو در عملیاتی مشترک با نیروهای افغان یک زندان مخفی طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان را بمباران کردند. در پی این بمباران 27 زندانی گریختند و 13 نفر از جمله 5 زندانی کشته شدند. یک مقام محلی در این باره گفته است که در این زندان که در منطقه موساقلا واقع شده، نیروهای کمک رسانی و افرادی که با دولت افغانستان مرتبط بودند به طور مخفی نگهداری می شدند. نیروهای ناتو در بیانیه با تایید این بمباران و کشته شدن 13 نفر گفته است که آنها همگی از ستیزجویان بودند و هیچ فرد غیر نظامی در این بمباران آسیب ندیده است. سفیر جدید آمریکا در عراق امروز وارد بغداد شد و اعتبارنامه خود را به جلال طالبانی رئیس جمهور آن کشور تقدیم کرد. جیمز جفری که از وی به عنوان دیپلماتی قدیمی یاد شده، تنها 2 هفته پیش از آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق این پست را از کریستوفر هیل تحویل می‌گیرد. جیمز جفری پیش از اعزام به عراق سفیر آمریکا در ترکیه بود. بیش از 900 پایگاه رأی‌گیری در افغانستان در زمان انتخابات پارلمانی آن کشور که قرار است ماه آینده برگزار شود به دلیل مشکلات امنیتی باز نخواهد شد. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان با اعلام این خبر افزوده است که پایگاه‌هایی که باز نخواهند شد بین سایر استان‌ها و مناطق پخش خواهند شد. پیشتر این پایگاه‌های رأی‌گیری در جنوب و شرق افغانستان و در محل فعالیت ستیزجویان طالبان است. خبرگزاری رویترز می‌گوید علی‌رغم حضور حدود 150 هزار نیروی نظامی خارجی در افغانستان، خشونت در این کشور به بیشترین حد خود از زمان آغاز عملیات نظامی در سال 2001 رسیده است. و وزیر خارجه ارمنستان میگوید روسیه حضور خود در یک پایگاه نظامی در آن کشور را تا سال 2044 میلادی تمدید خواهد کرد. بر پایه این گزارش مسکو میخواهد نقش بیشتری در دفاع از امنیت ملی ارمنستان ایفا کند.
خبرها رو شنیدید از هانا کاویانی. البته هانا با شما خواهد بود حتی پس از مجله نیمه شب با تازه ترین خبرها. اما در ادامه در این نیمه شب و در حالی که لحظات آغازین بامداد روز پنجشنبه رو شروع کردیم، چه خواهید شنید؟ با ما همراه باشید. به رغم افزایش کمک‌های جهانی به 20 میلیون سیل زده پاکستانی، هنوز هزاران نفر از داشتن سرپناه، آب آشامیدنی و غذا محرومند. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، بار دیگر به زندان اوین بازگشت. گفتگویی با این روزنامه‌نگار پیش از عزیمتش به زندان اوین خواهید شنید.
ما گزیدیم به هر حال اگر بخوایم جامعهمون اصلاح بشه باید هزینه‌اش رو هم بپردازیم و این مسیری است که باید طی بکنیم تا به یک سرانجام برسیم.
تغییر رئیس دانشگاه شریف و تغییراتی در دیگر دانشگاه ها در سطح مدیران. افزایش 5% میزان مرگ و میر در جمهوری اسلامی ایران. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا میگوید مردان بیشتر از زنان میمیرند. و مژده برای اونهایی که مجله اقتصادی رو دنبال میکنند. مطالبی درباره تحریم‌های بین‌المللی و تأثیرات آن به همراه ادامه رشد بیکاری فقط در مجله اقتصادی در نیمه دوم مجله نیمه شب. به مجله نیمه شب خوش اومدید. سلام به همه شب زنده دارایی که تا این لحظه پای رادیو فردا نشستن تا خودشون رو از اوضاع جهان مطلع کنن با گزارش هایی که همکاران من تا این لحظه شب موندن بیدار و براشون تهیه کردند و باز هم همکارای دیگه هم در شیفت های آینده باز در کنار شما خواهند بود تا بامداد. اما محمد نوریزاد، مستندساز و فعال سیاسی، عصر چهارشنبه مجدداً به زندان اوین فراخوانده شد. بنا به گزارش‌های رسیده از تهران، ماموران امنیتی در تماس با منزل آقای نوریزاد و آقای نوریزاد گفتند سریعا خودش رو به زندان اوین معرفی کنه. آقای نوریزاد از نویسندگان روزنامه کیهان بود که تا قبل از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به عنوان یکی از حامیان دولت آقای احمدی نژاد و همچنین از مخالفان جریان اصلاح طلبی در ایران شناخته میشد. اما در حوادث و حواشی پس از انتخابات سال 1388 خورشیدی آقای نوریزاد هم به جبهه اصلاح طلبان پیوست. آقای نوریزاد پس از انتشار چند یادداشت انتقادی 29 آذر ماه 88 خورشیدی به اتهام توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد. ایشون پس از تحمل 7 ماه حبس، 3 تیر ماه 1389 خورشیدی با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. محمد نوریزاد دقایقی پیش از اینکه به زندان اوین برگرده و در حالی که ماشین منتظر ایشون بود تا ایشون رو به زندان اوین ببره، گفتگویی رو انجام داد با همکارم رویا کریمی و درباره دلایل بازگشتش به زندان اوین گفته. با هم بشنویم.
به این دلیل که من سرزمینم رو دوست دارم، مردمم رو دوست دارم، بزرگان خودم رو دوست دارم، خوبی های سرزمینم رو دوست دارم، زیبایی های سرزمینم رو دوست دارم، اخلاق مردمانم رو، اخلاق دینی مردمانم رو دوست دارم. در همین اخلاق زیبایی پسندیده است، زشتی منکوب، رفتارهای درست انسانی پسندیده است، رفتارهای آشفته و موذیانه ناپسنده. به این دلیل که همه ما تلاش میکنیم زیبایی ها رو که از دسترس مردمان ما کنار رفته دعوت کنیم ورود پیدا بکنن به زندگی مردمان ما. ما خواستار یک تغییر مسالمت آمیز هستیم، تغییر در جامعه‌ای که سالهاست از زیبایی ها کمی فاصله گرفته، از درستی ها فاصله گرفته. و من تعجب میکنم، من به خاطر نگارش یک نامه به رهبر خوبمون دارم میرم زندان، رهبری که من توی این نامه او رو به یک صحنه بازپرسی دعوت کردم که مورد سوال واقع میشن. در این صحنه بازپرسی در عرصه قیامت جزو آموزه های دینی ماست که ما هر کاری که میکنیم در دنیا، در اون دنیا از او بازپرسیده خواهیم شد. من خیرخواهانه ترین نامه‌ای که می توانستم برای رهبر عزیزمون بنویسم نوشتم. ایشون رو متوجه رفتارشون کردم، متوجه تصمیم گیری‌هاشون کردم، متوجه اعمالشون کردم، متوجه خطاهاشون کردم، متوجه تصمیم گیری‌های نادرست کردم و به ایشون گفتم که به اینها پاسخ خواهید داد، چه بخواهید چه نخواهید، در برابر عدل و انصاف و پیشگاه خداوند قرار خواهید گرفت. این یک آموزه‌ایست برگرفته از آموزه‌های دینی ما که ما همدیگر رو باید نصیحت بکنیم، چه کوچکتر به بزرگتر، چه بزرگتر برای دیگران، هیچ فرقی نداره. این چیزی که به اسم آسیب شناسی الان مثلا در جوامع دیگر باب شده، چیزی است که در بطن آموزه‌های دینی ما وجود داشته. اگر یک جامعه خودش رو اصلاح نکنه، طبیعتاً به ظلم در میفته و مفسده از او خواهد جوشید. من به خاطر نگارش یک نامه که صریحه و شاید به زعم بعضی ها گزنده و تند، دارم مجدداً به زندان میرم و حالان که به تصور خودم خیرخواهانه ترین رفتار رو انجام دادم.
اما آقای نوری‌زاده، امکان داره بعد از نگارش آخرین نامتون شما در برگشت با زندان با فضای متفاوت از اون چیزی که زندان اوین رو ترک کردید روبرو بشید؟ پیشبینی خود شما چه هست از برخورد جدیدی که در زندان با شما صورت بگیره؟
بله، یه احتمال داره منو بزنن، کما اینکه قبلا همین طور بوده. ممکنه به من ناسزاهای عجیب غریب بدن، کما اینکه قبلا هم بوده. ممکنه مثل بعضی از دوستانم که سرشون رو تو کاسه توالت فرو می‌کردن و با لگد به شکمشون و اندامشون میزدن، مورد هجمه‌های مختلف قرار بگیرن. ولی این هست و میپذیریم. هزینه ایست که باید برای اصلاح جامعه خودمون بپردازیم و ناگزیریم. به هر حال اگر بخوایم جامعهمون اصلاح بشه، باید هزینهش رو هم بپردازیم و این مسیری است که باید طی بکنیم تا به یک سرانجام برسیم.
گفتگویی بود که با محمد نوری‌زاد شنیدید که آقای نوری‌زاد امروز بعد از ظهر مجدداً به زندان اوین بازگشتند و این گفتگو لحظاتی پیش از اینکه ایشون سوار خودرو بشن و به زندان اوین عزیمت کنن صورت گرفته بود. در دانشگاه ها در پی برکناری رؤسای دانشگاه ها در شهرهای گوناگون ایران، رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز تغییر کرده و رئیس جدیدی برای این دانشگاه انتخاب شده. وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران هم گفته که سعید سهرابپور رئیس دانشگاه صنعتی شریف به تمایل خودش کنار گیری کرده. دانشگاه صنعتی شریف طی یک سال گذشته بنابر گزارش ها و اخباری که منتشر شده بود از مراکز اصلی اعتراض های دانشجویی به حساب می اومد و وزیر علوم در حکم خودش به رئیس جدید این دانشگاه گفته باید برای تربیت دانشجویانی قانون پذیر با نگرش ارزشی تلاش شود. گزارشی رو بشنوید از مراد ویسی در همین زمینه.
یک ماه قبل از بازگشایی دانشگاه ها در ایران، موج تغییرات در رؤسای دانشگاه ها به تغییر رئیس مهمترین دانشگاه صنعتی ایران یعنی دانشگاه صنعتی شریف رسید. پس از بازنشستگی تعداد قابل ملاحظه ای از اساتید منتقد، وزیر علوم ایران طی یک ماه اخیر رؤسای حداقل 8 دانشگاه را در شهرهای مختلف ایران تغییر داده و یا از کار برکنار کرده است. تغییراتی که سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه و صاحب نظر در حوزه آموزش عالی معتقد است استقلال دانشگاه‌های ایران را هدف گرفته است.
ما در ایران میشه گفتش که دیگه چیزی به نام استقلال دانشگاه عملاً دیگه نداریم، برای اینکه وزارت علوم در همه عرصه‌ها دخالت میکنه. من فکر می‌کنم با مخدوش کردن این مرزها و با دخالت پی در پی در امور دانشگاه، چیزی دیگه ما به عنوان دانشگاه به مفهوم غربی و مدرنش در ایران به تدریج نخواهیم داشت. اینا تبدیل میشن به مدارس عالی که فقط در واقع به تربیت کادر در بهترین حالت میتونن موفق بشن.
دانشگاه هایی که رؤسای آنها تغییر کردن طی یک سال گذشته کانون تجمعات دانشجویی علیه حکومت بودند. در رأس این دانشگاه ها دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد، همان دانشگاهی که دانشجویانش چنان عرصه را بر محمود احمدی نژاد در محوطه این دانشگاه تنگ کردند که وی در میان شعارهای ضد حکومتی دانشجویان به سختی و با کمک محافظانش توانست از آنجا خارج شود. دانشگاه دیگر که رئیس آن حتی هنگام سفر از کار برکنار شده، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. در همین دانشگاه بود که دانشجوی جوان فقط چند روز پیش از انتخابات گفت یک روز بعد از انتخابات خواهید فهمید که انتخابات خواهیم داشت یا انتصابات.
یک روز بعد از انتخابات نتیجه رو ببینین چی میشه. اون موقع متوجه میشین که انتخابات نبوده ولی انتصابات بوده.
رئیس دانشگاه باهنر کرمان نیز از جمله برکنار شدگان است. دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان نیز طی یک سال گذشته در اعتراضات ضد حکومتی مشارکتی فعال داشتند و تظاهرات 13 آبان سال گذشته آنان در یادها باقی مانده است. و اما دانشگاه مازندران، دانشگاه دیگری که رئیس جدیدی برای آن انتخاب شده است، دانشگاهی که اعتراضات ضد حکومتی در آن به پایین کشیدن عکس‌های محمود احمدی نژاد از دیوارهای دانشگاه در میان تشویق و شعارهای ضد حکومتی دانشجویان کشیده شد. دانشگاه صنعتی شیراز نیز از موج این تغییرات بی نصیب نمانده است. شیراز همان جایی است که در مهر 87 حتی ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک دانشجو در حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ایران انتخابات مجلس را توأم با تقلب و مجلس ایران را غیرقانونی خواند.
من شما رو به عنوان رئیس مجلس شورای نظامی قبول ندارم.
در مجموع طی یک ماه گذشته وزیر علوم ایران رؤسای دانشگاه‌های اهواز، کرمان، مازندران، صنعتی شریف، خواجه نصیر، جامعه کاربردی و قم را تغییر داده است. سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه معتقد است این یک راهبرد جامع حکومتی برای تغییر فضای دانشگاه است.
فکر می‌کنم که وزارت علوم چند ماهی است که یه سیاست خیلی متمرکزی رو و هماهنگی رو شروع کرده برای نظارت و کنترل در واقع دانشگاه‌ها. تو این سیاست هم دانشجوها، هم موضوعات درسی، هم استادها و هم مدیریت دانشگاه مطرح است و در هر کدوم از این بخش‌ها هم نیز این راهکارهای جدید وزارت علوم در حال پیاده شدن هستند. در واقع استقرار اینو مدیریتی کاملا در واقع تابع وزارت علوم باشه هست. یعنی ما شاهد در واقع نوع تهاجم جدید به دانشگاه هستیم برای تعویض مدیریت، برای اینکه این مدیریت جدید دانشگاه در خط وزارت علوم باشه و سیاست‌های وزارت علوم را پیاده کنه. چون اگر مدیریت دانشگاه با این سیاست‌ها موافق نباشه، عملاً در حقیقت وزارت علوم موفق نخواهد شد امرش در دانشگاه‌ها و دخالت‌هایی که داره می‌کنه پیش ببره.
با وجود چنین نگرانی‌های از سوی صاحب نظران در مورد آینده دانشگاه‌های ایران، به نظر میرسد حکومت تصمیم خود را گرفته است. تصمیمی که طی یک سال گذشته در انتقادات مکرر آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و حتی وزیر علوم ایران از وضعیت حاکم بر دانشگاه های ایران دیده شده است و آیت الله مصباح یزدی از آن تحت عنوان ضرورت مقابله با خود بزرگبینی دانشگاه ها نام برده است.
مراد ویسی گزارش میداد 49 سال و 4 ماه میانگین سنی فوت شدگان در تهران، پایتخت ایران. این آمار رو مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرده و ایشون گفته که مردان بیشتر از زنان میمیرند و ایست قلبی همچنان شایع‌ترین دلیل مرگ شهروندانه. فهیمه خضر حیدری هم با رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در کالیفرنیا گفتگویی کرده درباره چرایی این مطلب.
البته این راجع به شهر تهران به طور خاص و در کل ایران متوسط سنی فوت بالاتر از اینه، ولی اگر بخوایم فرضاً با آمریکا مقایسه بکنیم، متوسط سن مردم در آمریکا 78.5 تا 79 سال الان، بنابراین این نشون میده که تفاوت چقدره.
شما فکر میکنین آقای دکتر چرا در تهران مردم در 49 سالگی میمیرن و میانگینی که از طرف خود مسئولان ارائه میشه تا این حد پایین هست؟
مشکل مگاسیتیز، مشکل جهان سومه. من به خصوص در مورد شهر تهران میخوام تاکید بکنم که شهر غیر قابل زیستی است و هیچ تعجبی نداره که متوسط سنی مرگ و میر اینقدر پایینه، به لحاظ اینکه اولا مقدار تصادفات فوق العاده بالاست در ایران، به خصوص در شهر تهران و اطراف اون، مسئله سوء تغذیه و عدم استفاده از تسهیلات ورزشی، به خصوص اینکه در تهران تقریبا راه رفتن ناممکنه. این خوب نقش اساسی داره.
آقای نفیسی، مشاور زیست محیطی شهردار تهران هم قبل از این اعلام کرده بود که 70% مرگ و میر در تهران ناشی از مشکلات تنفسی و قلبی هست و این هم ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره به حال با آلودگی هوا در سطح شهر تهران. شما نقش آب و هوا رو در این مورد چطور می‌بینید؟
آب و هوا هر دو مسمومه و خود وزیر بهداشت اعلام کرد که آب تهران غیر قابل شرب، سوء تغذیه در تهران وجود داره. مواد خوراکی و غذا بسیار گرانه و مردم اصولا از نوع غذایی که استفاده میکنن کالری ها و پروتئین های لازم و ویتامین ها جذب نمی کنند، به خاطر اینکه بسیاری از اینها به طور نامناسب تهیه شده.
آقای نفیسی، بد نیست که ما بدونیم اصلا شاخص های امید به زندگی به شکل استاندارد در سطح جهانی چی هست؟
شاخص های امید به زندگی، ما دیدیم که در مطالعه‌ای که مثلا سال قبل شده بود، نروژ یکی از خوشحال ترین کشورهای جهان معرفی شد و به تدریج کشورهای دیگه. و ما در ایران البته تحقیق در مورد امید به زندگی نداریم مگر بعضی تحقیقات بسیار کوچک و ناحیه‌ای، ولی در کل اگر که شما به محیطی که در ایران به وجود اومده، مسئله نارضایتی که از دولت وجود داره، نارضایتی که از نوع برخورد با جوانان به خصوص وجود داره، اینها رو نگاه بکنیم، قطعا با بسیاری از مردم ایران هم صدا خواهیم شد که اون چیزی که در ایران میگذره یک چیز ایدئالی نیست و به خصوص نوع مهاجرتی که به خارج در جریانه و افزایش مهاجرتی که به در سالهای اخیر شاهدش بودیم، باز نشانگر این است که شاخص امید به زندگی در ایران بسیار کاهش پیدا کرده.
خب آقای نفیسی، این پرسش هم مطرح است که بالاخره ایران دومین کشور نفتخیز جهانه و قبول دارید که فقر اقتصادی هم به هر حال دخیل در میزان امید به زندگی و مرگ و میر. چرا از کشوری با این حجم از ثروت باید یک چنین آمارهایی بیرون بیاد؟
اولا باید توجه شما را جلب کنم به اینکه این مقدار نفتی که در ایران تولید میشه که قسمت عمده‌ای از اون صرف مصرف داخلی میشه، اون چنان درآمدی نداره و باید دقت کرد که در مطالعه‌ای که شده بود در مورد تولید ناخالص ملی کشورهای کل خاورمیانه در مقایسه مثلا با اسپانیا که یک کشور درجه دوم صنعتی است یا ایتالیا، متوجه شدیم که درآمد ناخالص ملی کل این کشورها نصف مثلا کشور اسپانیا است. بنابراین نفت اتفاقا یه عامل عقب ماندگی این کشورها بوده از دو لحاظ، یکی از لحاظ استبدادی که میاره برای دولت و یکی دیگه از توجه که به مصرف زدگی میکنه. در ایران به خصوص با سیاست دولت که گویا یک نوع پیاده کردن محیط قم بر کل ایران باشه و این با جریان کل مدرنیتی و تجدد نمیخونه، یک نوع برخوردی با روحی مردم شده که این باعث انفعال اینها و باعث ایران گریزی شده.
در تهران مشکل آلودگی صوتی هم هست که فراتر از استانداردهای معمول هست در کلان شهرهای جهان. آقای نفیسی،
اخیرا ثابت شده که سرطان‌ها یک مقدار زیادی میتونه بر اساس آلودگی صوتی باشه، به خصوص که گفته میشه که در تهران هم از ابزارهای استفاده میکنن که برای جلوگیری از پخش امواج تلویزیون‌ها و رادیوهای خارجی است. این امواج خودش در تاثیر بسیار منفی در بهداشت مردم داره.
رسول نفیسی بود. اما بریم به پاکستان که الان ساعت اونجا 12:52 شب و از کیوان حسینی بشنویم درباره آخرین تحولات از بازماندگان بزرگترین بلای طبیعی در تاریخ این کشور.
برآوردهای دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در سازمان ملل متحد حاکی است که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی کم سابقه در پاکستان به 459 میلیون دلار پول نیاز هست. اما نزدیک به 20 روز از این سیل گذشته و هنوز جهانیان این پول را تأمین نکردند. این در حالی است که اعتراض جدی دولت مردان پاکستانی 10 روز بعد از این سیل موجب شد تا کمک‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرند و روز چهارشنبه 27 مرداد میزان کمک‌ها به 230 میلیون دلار برسد. به گفته سازمان‌های خیریه‌ای که در پاکستان فعال هستند، در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون نفر از اهالی این کشور به شدت به غذا و آب آشامیدنی نیاز دارند. و آنگونه که کریس لوم، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در اسلام آباد می گوید، حتی تایید بسیاری از آمارها در این حادثه آسان نیست.
همانطور که این روزها در رسانه ها می بینیم، تعداد کسانی که به سرپناه و کمک هایی به جز غذا نیاز دارند در حال افزایش است و تا همینجا تعدادشان از توان دولت و سازمان های کمک رسان بین المللی خارج است.
اما ماریزیون گیولانو، سخنگوی سازمان ملل متحد، به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت افزایش کمک‌های جامعه جهانی در دو روز گذشته بهتر بوده است. مساحت استان‌های سیل زده در پاکستان تقریباً با مجموع مساحت کشورهای اتریش، سوئیس و بلژیک برابر است و چه بسا همین وسعت بی‌سابقه حادثه موجب شد تا روز چهارشنبه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان نیز به این حادثه واکنش نشان دهد.
من فکرم با مردم عزیز پاکستان است که اخیراً با یک سیل بسیار جدی صدمه دیدند، سیلی که قربانیان بیشماری بر جای گذاشت و خانواده های بسیاری را آواره و بیخانمان کرد. برادران ما که به این مصیبت دچار شده اند بدانند که ما با آنها همدردی می کنیم و جامعه جهانی پیوسته از آنها حمایت می کند.
در حال حاضر در کنار نیازهای اولیه بسیاری از بیخانمانان ناشی از سیل، نگرانی از همه‌گیر شدن بیماری‌هایی چون مالاریا نیز یکی دیگر از مشکلات پیش روی دولت پاکستان است. به گفته ذوالفقار احمد شیخ، رئیس یکی از بیمارستان‌های دولتی شهر سکر، در صورت شیوع ناگهانی یک ویروس یا یک بیماری واگیردار، دولت توان مقابله و کنترل وضعیت را نخواهد داشت. اما در کنار این نگرانی‌های دنباله‌دار، یک مقام پاکستانی بعد از نزدیک به 3 هفته با خبری خوب به رسانه‌ها آمد. عمرالزمان چوتری، رئیس سازمان هواشناسی پاکستان که این روزها به چهره آشنای رسانه‌ها تبدیل شده، روز چهارشنبه گفت که بر اساس پیش‌بینی‌های این سازمان، احتمال بازگشت باران‌های سهمگین در روزهای آینده در مناطق سیل‌زده بسیار اندک است.
گزارشی رو شنیدید از کیوان حسینی، اما تا اینجا همکاران من حرف زدند، گزارشاشون رو ارائه کردن. از اینجا میکروفون رو میسپریم به دست شنونده ها تا یه مقدار هم اونها حرف بزنن. موافقین؟
خواست بدونید همین یارانه هایی که آقای احمدی‌نژاد برای دولت برای ملت پیش بینی کرده آخر عاقبتش به کجا ختم میشه؟
آقای احمدی نژاد، ما جوانان و مردم ایران از حقوق اولی خود محرومیم. شما را به خدا به فکر ما باشید. وعده هایی که دادید عملی نیست. از ملت بزرگ ایران معذرت خواهی کنید.
به جونشون رسید ملت ایران.
می‌خواستم بگم که استاد شجریان طرفداراش بیشتر از آقای محمود احمدی نژاد.
حمله به آقای محسن رضایی پاداش سکوت و کوتاه آمدن او بود در انتخابات سال گذشته توسط همکاران سابقش.
ممنون از برنامه خوبتون. من جلال کور هستم از استان گومیشان اهل ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111113.
خب امیدوارم که تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. اما نوبتی باشه نوبت هم باشه، نوبت کیه؟ نوبت فریبرز غریبه. فریبرز غریب فکر کنم پشت خط تلفن ما هستش. آقای غریب سلام.
بله هستم آقای زرگامی، خسته نباشید.
قربون شما، خیلی ممنون. آقای غریب، امروز روز پرحادثه‌ای برای فوتبال ایران بود در پنجمین هفته برگزاری، چرا که به هر حال دو تیم همشهری یکیشون باخت و باعث شد که ذوب‌آهن فعلا موقتا صدرنشین بشه. اگر میشه بگید بازی های امروز رو اصلا چجوری دیدید تا به بازی استقلال و بازی که امروز استقلال داشت با
پیکان
بله با به اون هم برسیم.
محمد زرگامی عزیز، اول اجازه بده یه خبر قشنگی و که خیلی من فکر میکنم به کام ورزشکارای ایرانی مخصوصا خانومها و دخترای ورزشکار شیرینه، اونو عرض کنم. اول شما و شنوندگان، تیم دختران و نوجوانان ایران به دور دوم بازی‌های المپیک سنگاپور صعود کرد عصر امروز بدون اینکه بازی کنه، چون دو تا تیم همگروه ایران ترکیه و گینه اینو با هم مسابقه دادن. ترکیه برد و باعث شد که خودش شش امتیازی به عنوان تیم اول صعود کنه و ایران هم با اون پیروزی 1-0 که بر گینه آورده بود 2-3 به عنوان تیم دوم صعود کنه که روز جمعه باید با تیم اول گروه B که احتمالاً یکی از دو تیم شیلی یا ترینیدادو توباگو هست باید بازی کنه که من این پیروزی قشنگ رو به همه ورزش دوستان مخصوصا دختر خانم های ورزش دوست و ورزشکار ایرانی تبریک میگم.
خب منم همچنین از طرف خودم و همکارام تبریک میگم. اما بازیای امروز رو اگه میشه بپردازیم بهش، چون فکر میکنم که بیشترم باید روی بازی استقلال و پیکان حرف بزنیم که خب امروز برای طرفدارای استقلال حتما روز خوشی بوده.
بله، امروز برای اولین بار تو فصل جدید آبی‌ها تماشاگرای آبی پوش تهرانی تو ورزشگاه آزادی یه بازی خوبی رو دیدن. استقلال 3-0 پیکان قزوین رو برد، سه گلی که یکی از یکی قشنگتر بود، مخصوصا گل دوم استقلال که توسط میلاد میداودی از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم رونالدویی به ثمر رسید، و گل سوم استقلال که فراد مجیدی کاپیتان این تیم با یه پا دو پای خیلی قشنگ برزیلی و گل کوچیکی زد و خیلی خیلی به نظر من این دوتا گل قشنگ بود. 3-0 استقلال تونه تعریفش رو ببره. محمد جان، همونجور که خودت اشاره کردی، شهرآورد اصفهان هم 1-0 به کام زوبیا شد. زوبا هم 1-0 سپاهان رو شکست داد و اومد صدر جدول. استیرازین با اون حاشیه ها و کریمی و شوفلان و اینهاش 1-1 کرد با مثل کرمان تو تهران. پاس همدان هم در مقابل نفس تهران 1-1 کرد. سایپا یه کار بزرگی رو کرد، قوی سپید رو تو انزلی 3-2 برد. شاهین بوشهر و تراکتور هم 0-0 مساوی کردن. فردا پرسپولیس داره با راهن تو
همون آزدی. اون خیلی مهمه، میخوام بدونم که با توجه به اینکه راهن ته جدوله و پرسپولیس تقریبا وسطای جدوله، حتی نزدیک به هر حال به صدر جدول، اون بازی چه جوری خواهد بود؟
یه بازی خونیه آقای زرقامی. راهن به قول تو ته جدول، اگر بخواد که جاش رو تکون نده، یکی از تیمای فانوس به دست، از حالا فانوس دستشه، میاد که یقه پرسپولیس رو بگیره. پرسپولیسیا منم با 9 امتیاز پنجمن، اگر ببرن میان زیر زوباهن، یعنی دوم میشن با 12 امتیاز، و من فکر میکنم یه بازی قشنگی. صنعت نفتم که الان در ردی چهارمه میره تبریز با شهرداری داره، فکر کنم فردا دو تا بازی قشنگ رو در پیش داریم برای فوتبال دوستان.
امیدوارم. خیلی ممنون فریبرز غریب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام مجدد به همه شب زنده دارایی که تا این لحظه نشستن پای گیرنده هاشون و مجله نیمه شب ما رو گوش میدن. من و هانا کاویانی پذیرای شما هستیم در نیمه دوم. البته مقدمتن بریم سراغ هانا با تازه ترین خبرها، برمیگردیم مجله اقتصادی و ادامه میدیم.
با سلام. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز، روز چهارشنبه به زندان اوین فراخوانده شد. محمد نوریزاد در هفته جاری نامه دیگری خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت که در آن وی را به اصلاح خطاهایش فراخواند و به عنوان نخستین گام در اصلاح امور خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شد. وی در این نامه تصریح کرده بود که به عاقبت تلخ نوشتن این نامه واقف است. روز چهارشنبه نیروهای ناتو در عملیاتی مشترک با نیروهای افغان یک زندان مخفی طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان را بمباران کردند. در پی این بمباران 27 زندانی گریختند و 13 نفر از جمله 5 زندانی کشته شدند. یک مقام محلی در این باره گفته است که در این زندان که در منطقه موساقلا واقع شده، نیروهای کمک رسانی و افرادی که با دولت افغانستان مرتبط بودند به طور مخفی نگهداری می‌شدند. نیروهای ناتو در بیانیه‌ای با تایید این بمباران و کشته شدن 13 نفر گفته است که آنها همگی از ستیزجویان بودند و هیچ فرد غیر نظامی در این بمباران آسیب ندیده است. سفیر جدید آمریکا در عراق امروز وارد بغداد شد و اعتبارنامه خود را به جلال طالبانی رئیس جمهور آن کشور تقدیم کرد. جیمز جفری که از وی به عنوان دیپلماتی قدیمی یاد شده، تنها دو هفته پیش از آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق این پست را از کریستوفر هیل تحویل می‌گیرد. جیمز جفری پیش از اعزام به عراق سفیر آمریکا در ترکیه بود. بیش از 900 پایگاه رأی‌گیری در افغانستان در زمان انتخابات پارلمانی آن کشور که قرار است ماه آینده برگزار شود به دلیل مشکلات امنیتی باز نخواهد شد. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان با اعلام این خبر افزوده است که پایگاه‌هایی که باز نخواهد شد بین سایر استان‌ها و مناطق پخش خواهند شد. بیشتر این پایگاه‌های رأی‌گیری در جنوب و شرق افغانستان و در محل فعالیت ستیزجویان طالبان است. و وزیر خارجه ارمنستان میگوید روسیه حضور خود در یک پایگاه نظامی در آن کشور را تا سال 2044 میلادی تمدید خواهد کرد. بر پایه این گزارش، مسکو میخواهد نقش بیشتری در دفاع از امنیت ملی ارمنستان ایفا کند.
هانا کاویانی بود، تازه ترین خبرها. سپاسگزارم هانا، و بریم سراغ مجله اقتصادی. باز با شما همراه هستیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. رشد نگران کننده شمار بیکاران در ایران، بازنگری دولت در اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز. یک تحلیلگر اقتصادی میگوید تحریم‌ها دولت را مجبور به بازنگری کرده است. چین پس از کسب مقام اول صادرکننده دنیا، جای ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا گرفت. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال جاری و بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، نزدیک به 15% از جمعیت فعال بیکار بودند. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص 3.5% نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و 5% نسبت به زمستان سال گذشته افزایش داشته است. در گروه جوانان 15 تا 24 ساله نرخ بیکاری نزدیک به 30% است که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته بیش از 7% کاهش نشان می‌دهد. رسانه‌های جمهوری اسلامی افزایش شمار بیکاران را در ارتباط با هجوم متولدین دهه 60 به بازار کار ارزیابی می‌کنند و می‌گویند نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری نامناسب در ایجاد اشتغال مولد و حضور چند میلیون کارگر خارجی در بازار کار ایران از دلایل دورقمی بودن نرخ بیکاری است. اما پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، در گفتگو با رادیو فردا کمبود سرمایه گذاری را یکی از دلایل مهم بیکاری در ایران می داند.
به نظر میاد به خصوص با شرایط فعلی ایران که این تحریم های اقتصادی خیلی شدت پیدا کرده، تحریم های اقتصادی و یکی بدهی های بسیار عظیم دولت، این دو با هم دست به دست هم داده و اعتماد بخش خصوصی رو به سرمایه گذاری در ایران بسیار کم کرده. اصولا بخش خصوصی در ایران در زمان بعد از انقلاب با ضربه های زیادی مواجه شد، ولی تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد به هر حال فعالیت های این بخش خیلی چشمگیرتر بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران همین تازگی مثلا چند روز پیش در یک نشستی با وزیر نیرو گفته که طلبهای شرکت ها از وزارت نیرو یه چیزی برابر 5 میلیارد دلار، یعنی 5000 میلیارد تومان، و این باعث شده که 300 شرکت اصلا از حوزه آب و برق خارج شدن. مثلا میگم سرمایه گذاری در بخش برق بسیار بسیار کم شده. صنایع زیادی از جمله مثلا شرکت سایپا در ایران شکایت کرده که ما به اندازه کافی برق برای کار نداریم، برق قطع میشه در روز 5 ساعت. این به عنوان این مثال گفتم که بگم که چه معضلاتی وجود داره، و میخوام بگم که این معضلات بعد از دولت احمدی نژاد تشدید پیدا کرده. یکی از علتی که این شرکت ها این بدهی های عظیم رو بار آوردن و دولت اصلا پول اینا رو نمیتونه بده اینه که برق در ایران اصلا به خاطر اینکه ما به هر حال سالهاست که با تحریم روبرو هستیم و مشکلات اقتصادی و سیاسی داریم، برق در ایران با قیمت خیلی بالا تولید میشه. در زمان آقای خاتمی بنا بودش که یک لایحه رو به ترتیب برسونن که قیمت برق رو ببرن بالا، ولی وقتی که دولت آقای خاتمی از کار کنار رفت، دولت جدیدی که روی کار آمد با این طرح مخالفت کرد، به قیمت برق اوورد مرتبه پایین و پایین نگه داشت.
یعنی شما در واقع مطرح میکنین که در اثر نوسازی نشدن صنایع که بخشش هم ناشی از تحریم ها هست، تولید در ایران گران هست و این گرانی تولید به شرکت های تولیدی هم اجازه ادامه حیات نمیده.
و در کنار همین حرف که جناب عالی زدین، دولت برای که میخواد محبوبیت خود حفظ کنه، اینا رو به قیمت ارزون به مردم میفروشه، برقو ارزون سابسیدایز به مردم میفروشه.
خب الان میخواد در چارچوب این هدفمند کردن یارانه ها قیمت برقو در حال بالا ببره. اتفاقا خبری بود که برخی خانوارها در ساری و در تهران اولین فیش برقی رو بدون یارانه دریافت کردن و شوکه شدن، مثلا به جای 2000 تومان شده یه دفعه 25000 اومد.
این خودش باید با یه مشکل دیگه روبرو میشه، چون خانواری که مثلا توش بیکاری وجود داره، مشکلات و معضلاتی داره و به این یارانه ها عادت کرده و زندگی و بودجه خودشو بر اساس یارانه ها تنظیم کرده، الان با این تورم بالا با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد. یعنی مشکلاتی هستند که به هم دیگه تنیده شده هستند. صنایع ایران به نوعی دیگه بازسازی و نوسازی نشدن و هم به خاطر تحریم هم به خاطر اینکه اصلا توجه دولت به این صنایع به اون شکل نبوده، بیشتر دولت بر مشکلات سیاسی که داشته غلبه کرده بر مسائل اقتصادی در ایران و این باعث شده که به بخش خصوصی هم که چندان احساس اطمینانی نمی‌کنه، که منظورم بخش خصوصی بزرگه که بخواد سرمایه گذاری عظیم بکنه، اینها در کلیت خودشون قیمت تولید بردن بالا، در حالی که دولت خیلی چیزا رو به قیمت ارزون می‌فروخته و حالا اگه بخواد اینا رو گرون بکنه باز با یه مشکلات سیاسی دیگه روبرو خواهد شد.
خب چه عوامل دیگری به خصوص برای بیکاری جوان‌ها میشه برشمرد؟
الان بیکاری یک مسئله شده که توی مثلا خود کشور غربی، حتی توی چین الان یک از مشکلاتشون شغل پیدا کردن برای فارغ التحصیلان دانشگاه است. حتی توی کره جنوبی، این کشورهای خیلی موفق آسیا، حتی این مسئله بیکاری جوان ها در شرایط فعلی جهانی شدن مثل که یک مسئله خیلی گنده ای داره میشه. اما ایران به اون شکل جذب اقتصاد جهانی نشده. من مثال برق بر این آوردم که بگم این تنها مسئله نیست، یعنی صنایع زیادی در ایران با این مسئله روبرو هستن. یعنی مثلا اگه مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود داره، خود این صنعت برق صنایع زیادی رو به دنبال خودش میشونه بکشونه به پایین و این در مورد خیلی چیز دیگه مطرح میشه. یعنی اقتصاد ایران در کل به خصوص بعد از آمدن دولت احمدی نژاد بر روی کار در اشتغال زایی خیلی ناتوانتر از گذشته شده و یکی از عللش هم همینه که سیاست‌های پاپولیستی اتخاذ کرده. یعنی در فکر کارایی کار، قیمت و چیزی که بهش میگن افیشنسی نبوده. بیشتر دولت‌های اصولا مردم‌گرا یا پاپولیست بیشتر دولت‌های توزیعی هستند که درآمد توزیع می‌کنن بین مردم. دولت‌های خیلی تولیدی اصولا نیستن.
خب تنها برنامه‌ای که دولت برای تولید شغل در این چند سال بر روش میکوبه مسئله بنگاه‌های زود بازده بوده که وام می‌دادن به تولید کنندگان خرد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، ولی ظاهراً بر سر نتیجه این پروژه هم اختلاف هست بین نهادهای دولتی و دولت، چون بانک مرکزی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنه که این طرح بنگاه‌های زود بازده چندان کارایی نداشته، در حالی که دولت میگه شغل ایجاد کرده. خب دولت برای ایجاد شغل چه امکاناتی در اختیار داره اصولاً؟
مثلا همین بنگاه‌های زود بازده، خب خیلی از اینا قرض گرفتن به اسم اینکه میخوان یک صنعت، یک اداره، یک کمپانی کوچکی رو راه بندازن، بعد اون پول رو بردن در بخش ملک به کار گرفتن
یا تجارت،
یعنی چیزایی که بازده بالا داره. آخه یک مشکل دیگه هم اینه که اصلا سرمایه گذاری در اون صنایع و در اون کارهای اتفاق میفته که بازدهش بالا باشه. توی ایران به دلایل فراوانی از جمله همین مسئله سابسیدی، قیمت‌های داخلی تولید، یعنی کالای تولیدی، ساخت کالای تولیدی برای داخل ایران چیز بسیار پرمنفعتی نیست. دولت نتونسته سیاست‌های اتخاذ بکنه که تولید داخلی رو خیلی جالب و جذاب بکنه برای سرمایه گذار. این اتفاق به دلیل زیادی نیفتاده. یه مثال دیگه که من خوندم یه جایی این بودش که عده زیادی از تولید کنندگان گندم مثلا به اسم اینکه خود چون دولت گفته بود ما می‌خوام از نظر گندم خودکفا بشیم، و اینها رفتن و وام‌های زیادی گرفتن برای اینکه خان گندم رو بیشتر بکارن و بعد این وام ها رو همه رو در بخش های دیگه به خصوص در بخش ملک و تجارت به کار گرفتن. یعنی فکر نکردن که مثلا کسانی که قرض ممکنه بگیرن ممکنه این رو به اون کار نگیرن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتباً از بی‌تأثیری تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، کارشناسان بازبینی سیاست‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی را به دلیل همین تحریم‌ها می‌دانند. به گفته غلامرضا منوچهری مدیر عامل پتروپارس، در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفت و گاز دنیا هستند که می‌توانند پروژه‌های بزرگ نفت و گاز دنیا را اجرایی کنند، اما متأسفانه ایران نتوانسته است تاکنون از این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز استفاده کند. اکنون مقام‌های وزارت نفت تصمیم گرفتند به جای ادامه پروژه‌های تولید گاز طبیعی مایع موسوم به LNG بار دیگر به ساخت خطوط انتقال گاز رو بیاورند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، به رادیو فردا میگوید این بازنگری در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز زیر فشار تحریم هاست.
تصمیم گیری بسیار مهمی انجام شده در تیر ماه امسال. آقای قلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت خبر داد که ایران در سیاست‌های تولید LNG یعنی گاز مایع خود، البته تاکید کرد که با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در انتقال گاز بازنگری می‌کنه، ولی علتشو هزینه‌هایی که قراره برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات LNG انجام بشه عنوان کرد و گفت صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تره. این یه تصمیم‌گیری اساسی است که خب سرمایه‌گذاری‌های در زمینه تولید گاز مایع انجام شده در ایران و بازنگری در این زمینه به هدر دادن اون سرمایه هایی است که شده در ایران و حتی هنوز خط تولید LNG به تولید نیفتاده، ولی خب این چون صنعت پیچیده است نیاز به زمان داره و ایران قصد داشته که تا 4 سال آینده اولین محموله صادراتی LNG رو بیرون بده و این سرمایه گذاری ها در ایران اگر بازنگری بشه یک ضربه مهلکی به صنعت گاز ایران زده میشه.
اجازه بدین که برای شنوندگان بگوییم که LNG یعنی گاز طبیعی مایع.
بله، که البته با گاز که از طریق خط لوله صادر میشه تفاوت‌هایی داره، در دمای خاصی باید اونو
وصله کشتی‌ها هم بشه.
بله، مایع کرد. بله، یک تکنولوژی خاصی داره، پیچیده‌ای داره، به خاطر همین هم ایران از نقطه نظر تکنولوژی وابسته است به همکاری کارتل‌های نفتی خارجی و چون اونها پای خود رو به علت تحریم‌ها از این فازها بیرون کشیدن و همچنین ایران با مشکل تأمین اعتبارات تولید گاز مایع مواجه هست، باعث این بازنگری عدم تأمین اعتبارات بوده و نداشتن تکنولوژی تنها اون رو پیش بردن.
چرا بازبینی در این سیاست باعث هدر رفتن منابع میشه و چه راهی ایران داره اگر این بازبینی رو نکنه؟
راهی که ایران داره اگر نکنه این است که دست از سیاست‌های بحران زاش برداره که این تحریم‌ها صورت نگیره، اولین کاری که باید بکنه. ولی خب نظامی است که بحران‌زاست و این بحران‌ها رو مرتب نیاز داره و ایجاد می‌کنه و به خاطر همین هم مواجه میشه با تحریم‌های و مجازات‌های اقتصادی که تاکنون صنعت نفت و گاز ایران رو به خصوص نشانه گرفتن. چرا این هدر میره انرژی‌ها؟ به خاطر اینکه ما تا به حال ایران 3 تا پروژه پارس LNG، پرشین LNG و ایران LNG رو داشته و راه اندازی کرده، یعنی فازهای 13 و 14 پارس جنوبی اختصاص یافته بوده فعلا به تولید گاز مایع. ایران میخواست رقابت کنه با قطر، میدونه خب قطر پیشرفته است در امر تولید گاز مایع طبیعی و ذخایرش هم زیاد هست، البته ایران دومین دارنده ذخایر گازی است و از قطر هم بیشتر داره در این زمینه، منتها به علت کندی سیاست‌گذاری ها و همین مشکلات عدیده سیاسی اقتصادی و بحران‌هایی که برای ایران پیش میره، متاسفانه روز به روز ما عقب‌تریم و میادین گازی مشترک ایران و قطر رو قطر خب سلا به تولید میرسونه و اینها همه از دست دادن و هدر دادن سرمایه هاییست و به هر حال هم مواجه با بیکاری خواهیم شد در این زمینه، چون پروژه های راه افتاده، الان بحث خرید کشتی های مخصوص حمل LNG، چون کشتی های به حساب خصوصی میخواد که بتونه اون گاز رو در دما و فشار مخصوص نگه بداره و تا به اینجا هم پیش رفته بوده ایران، تا وقتی تصمیم گیری بازنگری میشه مواجه هستیم با این ادعایی که مسئولان نظام میکنن، متاسفانه دروغ محض و این تحریم ها اثر مستقیم گذاشته بر صادرات و تولید گاز و نفت ایران. الان ایران در تراز سلا صادرات واردات نفتش نگاه بکنیم و تولید و میزان مصرفش با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ روبروی. ایران در حال حاضر کمتر از 1 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکنه ولی حدود 730 میلیون متر مکعب فقط مصرف داخلی داره. از طرفی مجبور به واردات گاز از ترکمنستان، سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز وارد میکنه ولی در اون خط لوله ها که میدونید 2 تا خط لوله عمده بیشتر نیست،
یکی به ترکیه است، یکی هم که هنوز اجرایی نشده به پاکستان هست، به ترکیه فقط به میزان 10 میلیارد متر مکعب سالانه رسیده. پس بنابراین موازنه منفی است بین تولید و مصرف گاز در ایران، که خب این نوع بازنگری ها در سرمایه گذاری های اندکی هم که در زمینه صادرات گاز شده ضربات مهلکی به صنعت گاز ایران وارد میکنه. آخرین اخبارها میگه که یکی از علل دیگر این بازنگری ها این است که قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله صلح به پاکستان رو حدود تقریبا 270 کیلومتر رو از دوباره قرارگاه سازندگی به اصطلاح خاتم الانبیا یعنی متعلق به سپاه گرفته. میدونید که فاز اولش رو هم در سال 84 به طول تقریبی حدودا 907 کیلومتر بوده که ولی ارزشش حدودا 800 میلیون یورو بوده، اون رو هم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود. الان با این تجدید نظر و با این بازنگری سلطه سپاه کامل شده بر صادرات گاز ایران.
آیا جزئیاتی درباره سرمایه گذاری هایی شده در تولید گاز طبیعی مایع در دست هست که اگر اینو متوقف کنن تخمین بشه زد که چقدر ضرر متوجه ایران میشه؟
میدونید که سیستم آماری ایران بسیار سیستم آشفته است و برای اینکه حتی داده ها و اطلاعات مقامات به اصطلاح مسئول نظام رو هم بشه بررسی کرد که آیا با واقعیت تطبیق داره یا نه وقت بسیار میطلبه. من سعی کردم این آمار رو درارم. میگن آقای اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی از امسال که شروع شد تا سال 93 ایران نیاز داره به سرمایه‌گذاری 37 میلیارد دلاری برای صنعت گاز. خب این نیاز الان فقط برای تولید LNG 21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داره که مشخص هم هنوز نکردن که چه مقدار برای تولیدای این سه تا پروژه بزرگ تولید گاز مایع تا به حال سرمایه گذاری شده. ولی وقتی ظرفیت هاشون بالا، ظرفیت مثلا پارس LNG 10 میلیون تن در ساله، ظرفیت ایران LNG اونم حدود 11 میلیون تن، اینها باعث میشه که ما متوجه بشیم که سرمایه گذاری کمی نیست که در این زمینه که شده. منتها وقتی که یک دفعه اینا رو مسکوت میذاری و اعلام میکنی فاز 13 و 14 پارس جنوبی خارج میشن از تولید گاز مایع، پس بنابراین تا همون مقدارم هم که سرمایه گذاری شده این سرمایه گذاری ها مسکوت گذاشته میشه، با هدر مواجه میشه و بیکاری هم انجام میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از خبرهای مهم اقتصادی این هفته در جهان، برتری چین از نظر اقتصادی بر ژاپن و رشد چشمگیر اقتصاد اروپا و به ویژه اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بود. اهمیت این دو خبر اقتصادی برای اقتصاد جهان چیست؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
چین طی سالهای بعد از مرگ ماو، یعنی حدود 30 چند سال پیش به این سو، از یک رشد اقتصادی بسیار بسیار بالا برخوردار بوده که ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادیش است، در حالی که در اون زمان چین فقط 5% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داشت، در حال حاضر 13% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داره و به همین علت بر اساس ارزیابی‌هایی که میشه گفته میشه که چین از سه ماهه دوم سال جاری میلادی 2010 تولید ناخالص داخلیش از ژاپن پیشی گرفته و چون که رشد اقتصادی چین دو رقمی است، در حالی که رشد اقتصادی ژاپن از 0.4% بیشتر نیست، تردیدی نمانده که در سال 2010 چین به جای ژاپن دومین اقتصاد جهان خواهد شد. البته دومین اقتصاد جهان به این معنی نیست که چینی ها ثروتمند شدن، چون که نباید فراموش کرد تولید ناخالص داخلی چین بین 1.3 میلیارد تقسیم میشه و در نتیجه هر چینی از لحاظ تولید سرانه ناخالص داخلی، فرسنگ ها هنوز با هر ژاپنی
فاصله داره و ده ها سال طول خواهد کشید که چینی ها برسند به سطح زندگی کنونی مردم ژاپن.
اما اهمیت این جابجایی و پیامدهای اون برای اقتصاد جهان چی میتونه باشه؟
چین اصولاً بر اساس آمار و ارزیابی‌هایی که از سوی مورخین تاریخ اقتصادی جهان صورت گرفته، از سال 1500 میلادی تا نیمه قرن 19 میلادی اولین اقتصاد دنیا بوده. بعداً دچار انحطاط شده و در حال حاضر در حال اوجگیریه. یکی از نتایجش این هست که اصولاً ما شاهد جابجایی قدرت‌ها هستیم در اقیانوس آرام، به این معنی که چین تبدیل میشه به موتور اصلی. البته این به این معنا نیست که ژاپن منزوی میشه. ژاپنی‌ها خودشون بیش از همه از پیشرفت‌های چین استفاده میکنن. در حال حاضر چین تبدیل شده به بازار اول ژاپن و اگر ژاپن بتواند گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، تا اندازه زیادی به خاطر چین هست. ولی به هر حال اقتصاد ژاپن در مجموع دچار انحطاط هست. حتی گفته میشه که احتمالاً تا 15 سال دیگر اگر اتفاقی برای کره جنوبی، اتفاق بدی نیفته، حتی ممکنه کره جنوبی اقتصادش از اقتصاد ژاپن پیشی بگیره. در مجموع پیشرفت چین یک خبر بسیار خوبی است برای همه اقتصادهای جهان، اهم از توسعه یافته و در حال توسعه، به خاطر اینکه چینی ها با مصرف خودشون نوعی لوکوموتیو هستند برای اقتصاد دنیا. ولی در این حال یک خبر بد هم هست، چون که چین نظام اقتصادیش شکوفا هست ولی نظام سیاسیش یک نظام دیکتاتوری بسته است و تا اندازه‌ای هم فاسد هست. چین در حال حاضر تبدیل شده به یک نوع قبله و پشتیبان برای نظام‌های بسیار مرتجع در جهان سوم و به همین علت هست که باید در مورد چین بسیار هوشیاری نشان داد و آرزو کرد که نظام سیاسی چین هم پا به پای نظام اقتصادیش مدرن بشه، چون اگر این اتفاق نیفته قدرت اقتصادی میتواند وسیله‌ای بشود برای تحمیل یک نظام بسیار عقب مونده بر بخش وسیعی از جهان.
خب، خبر مهم اقتصادی دیگر که داشتیم در این هفته، رشد چشمگیر اقتصاد آلمان بعد از سالها در دو ماهه سوم سال جاری میلادی که بیش از 2% بود. چه شد که آلمان ناگهان این رشد رو پیدا کرده؟
این یک خبر بسیار بسیار خوبی است برای اقتصاد آلمان و همینطور برای اقتصاد اروپا، چون که آلمان دست پیدا کرده به رشد 2.2% در سه ماهه دوم سال جاری میلادی و این احتمال وجود داره که در سال 2010 رشد اقتصادی آلمان، تولید ناخالص داخلی آلمان، رشد 3% داشته باشه که در مقیاس آلمان، اروپا و کشورهای در حال توسعه رشد بسیار بسیار بالایی هست. این نخستین بار هست که آلمان بعد از وحدت خودش در سال 1989 دست پیدا میکنه به یک چنین رشدی.
خب، البته تحلیلگران اقتصادی آلمان مطرح میکنن که این رشد بیشتر ناشی از صادراته، چون آلمان تا به حال اولین قدرت صادرکننده کالا به دنیا بود، الان از طرف چین به دومین تبدیل شده. ولی این رشد رو میشه به عنوان رشدی پایدار ارزیابی کرد؟
همونطور که خودتون میگین تا اندازه‌ای ناشی از صادرات آلمان هست و صادرات آلمان هم به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر ضعف یورو. یعنی وقتی که یورو در مقابل دلار ارزشش پایین آمد، در نتیجه صادرات اروپایی ها و به خصوص صادرات آلمان افزایش پیدا کرد. ولی به نظر من رشد آلمان تا اندازه‌ای زیادی ناشی از اصلاحات اقتصادی بسیار مهمی است که حتی پیش از خانم مرکل به اجرا گذاشته شد و دولت مرکل در این زمینه پافشاری نشون داد. و به خصوص یک مسئله دیگه ای رو که باید بهش توجه کرد این هست که در جریان بحران اقتصادی اخیر، خانم مرکل حاضر نشد که مطابق نظر آمریکایی‌ها و بعضی از متحدان اروپایی خودش به مقدار زیادی تزریق بکنه کمک‌های دولتی رو در اقتصاد. البته اونها هم این کار رو کردند، ولی در یک مرحله معینی نظر دولت مرکل این بود که به خصوص کسری بودجه آلمان کاهش پیدا بکنه و این کار رو عملی کرد و این نقش بسیار مهمی رو داشته در سالمسازی اقتصاد آلمان و به اقتصاد این کشور اجازه میده که حتی قدرت بیشتری رو از این به بعد داشته باشه در مقیاس اروپا و به خانم مرکل هم اجازه میده که نقش بسیار مهمتری رو ایفا بکنه هم در درون اردوی کشورهای توسعه یافته پیشرفته و هم در درون اتحادیه اروپا. قدرت سیاسی خانم مرکل با توجه به این رشد اقتصادی آلمان طبعا بیشتر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرندگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قرخانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانیه و فرام، گفتن این آرژانتینیه.
چل چل برمیگرد خونش، درده ی راه دوشونش.
مارتیک خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه 7:30 شب به وقت ایران. خب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. روز خوبی رو در انتظارتون داشته باشید و امروز هم که پنج شنبه ساعت 7 بعد از ظهر میتونید نگاه تازه رو بشنوید. هانا کاویانی تا دقایقی دی.